الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حالا بحث امروز بخونیم تا اون روایتی که فرمودید. بس در مقام سابق بود مسئله ولایت بر انفس و اموال. در اینجا گفتیم اول باید ببینیم مقام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام میکن و ائمه هدا علیهم السلام در اینجا چی بوده. بعد از آنی که مقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معلوم شد، اون وقت بریم سراغ مقام فقها. البته مقام رسول الله مقام ائمه با هم بحث میشه، بعد بریم سراغ فقها. گفتیم عمده آیه که در این بحث هست راجع به اولویت بر اموال و ولایت بر اموال و انفس همون آیه 6 سوره احزاب است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مستورا. در اینجا سه حکم در این آیه هست. حکم اول همان است که ما دنبالشیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، این حکم اول. حکم دوم راجع به ازواج و امهاتهمه که ازواج پیغمبر ام المؤمنین. در این که این عمومت ام المؤمنین بودن به چه معنی هست؟ آیا من جمیع الجهات است یا فقط از نظر حرمت نکاه؟ مسلم است که از جهت حرمت نکاه فقط، یعنی ام المؤمنین بودن اونها فقط تأثیرش در این است که نکاح زنان پیغمبر حرام مؤبد است بر رجال امت مسلم، فقط همین اثر داره، اثر دیگری هم نداره. آیا مردان امت میتونن به زنان پیغمبر نگاه کنن؟ نه. آیا دختران این زنان بر مردان امت حرامند؟ یعنی کسی نمیتونه داماد پیغمبر بشه؟ احدی نمید. آیا ارث میبرند مردان امت از زنان پیغمبر به عنوان اینکه مادرشون از دنیا رفته؟ نه. پس لل ارث ولا نکاح الاولاد ولن نظر به اعتبار المحرمیه، هیچ کدام از این احکام درباره زنان پیغمبر ثابت نیست به عنوان اینکه ام المؤمنین هستند. فقط یه اثر داره و ندیدیم احدی از مفسرین را که غیر از این گفته باشد. فقط یه اثر داره و اثرش این است که حرام است نکاح زنان پیغمبر علی رجال الامه حراما ابدا، دیگه هیچ اثر دیگه نداره. نگاهشون بکنن، ارث ببرن، نه بچه هاشون رو نتونن ازدواج کنن، نه میتونن، کسی میتونن داماد پیغمبر بشه؟ خب پیغمبر داماد داشته، این گفتگو نداره. کی؟ نه اونا ارث میبرن، نه اینا ارث میبرن. احکام ارث اصلا نیست بین زنان پیغمبر، بین امت. بله لل توارثنی، حالا به تعبیر دیگر بگیم توارث نیست، نه توارثی هست، نه محرمیتی هست، نه حرمت نکاح بچه هاست. تنها اثری که دارد این است که اینها لا یجوز ازدواجهن نکاحهن، همین. لذا یه روایت معروفی هم هست از عایشه، یکی از زنان خطاب بهش گویا ماه مادر بعدش آمد، گفت ساکت باش، من مادر تو نیستم، من مادر رجالم، یعنی حرمت نکاح مسئله دیگه، چیز دیگری غیر از حرمت نکاح نیه، تو که زنی چرا میگی مادر؟ از این تعبیر خوشش نیامد و این جواب گفت. من نمیشه اونم همین فهمیده بوده، خب در خانه پیغمبر بوده، این که رو اماد و چی و از راجه و امهاتو هم، یعنی فقط حرمت ازدواجه، چیز دیگری در این وسط نیست. بسیار. و حکم سوم هم، البته اینا خارج از بحث من آیه رو بحث کردم، میخوام این دوتا نکته هم روشن بشه. حکم سوم هم مال اولویت اولوالارحام نسبت به دیگران، و اولوالارحام بعض هم اولا به بعض این فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین. گفتم توجه داشته باشید، یه چیزی در اذهان غالب اهل علم هست که آیه اولوالارحام بعضهم اولا به بعضین فی کتاب الله رو اشاره به طبقات ارث میدانن.
در سوره احزاب ما در سوره الانفال داریم که این منو نداره، فقط تصویر از اون مرتبه
است. این یفسر و بعضه و بعضا. حالا اجازه من یه توضیح بدم روشن تر میشه. کسانی که خیال کردن این اشاره به طبقات ارث است، باید بار به معنی من بگیرن و اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی اولا به بعض، بار به معنی من بگیرن تا درست بشه، یعنی مفضل و علیه همین مدخول من باشه. اولا افعل تفضیل دیگه، مفضل علیه میخواد، مفضل علیهش مدخول من به بدونیم. اولا به بعض یعنی اولا من بعض، در حالی که در آیه احزاب یا آیه دیگه هست اونایی نه، در آیه احزاب مفضل علیه داره، خودش مفضل علیه داره با من. ما چرا بره به معنی من بگیریم به معنی مفضل علیه بشه؟ خودش مفضل علیه جدا داره، بعض هم اولا به بعض من المؤمنین و المهاجرین. اولوالارحام نسبت به هم اولا هستن از مهاجرین و مؤمنین، و لذا در تفسیرش هم داره هذه الآیه نسخت التوارث بالایمان و الهجره، توارث بود به ایمان و ببخشید بالمواخات، فرق نمی کنه
در انفال در صدد حکم،
فرق نمی کنه، هر دو مثل همه
در بیان حکم.
اصلا بره کی گفت معنی من بکنید دیگه؟ النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، که شما نمیگی النبی اولا من المؤمنین، بالمؤمنین اولا چرا بره معنی من بکنید؟ خلاف ظاهر چرا مرتکب بشه ولو این منم نداشت؟ منظور این است که این چیزی که در اذهان عمومی ظاهرن این مطلب نادرستی است، ما طبقات ارث رو از آیه به یک قرینه خارجی در میاریم، از خود آیه طبقات ارث در نمیاد، اشتباهی است. این عرض کردم شاهد مطلب این است که میگن آیه النبی اولا و اولو الارحام نسخت التوارث بالهجرت والمواخات. توارث میشد به هجرت، مهاجرین از هم ارث میبردن، و بالمواخات این که عقد اخوت پیغمبر خون بین مسلمان ها مهاجرین انصار از ارث میبردن. این مواخات سبب بود که ارث ببرن از هم مسلمان ها عقد اخوت، و همچنین ارث میبردن به مهاجرین از یکدیگر. وقتی آیه اولو الارحام آمد نسخت. این خود این دلیل بر این است اولا به وزن من المهاجرین و الانصار مفضل و علیه مهاجرین و بله من المؤمنین و المهاجرین، مؤمنین و مهاجرین هن. من المؤمنین و المهاجرین هن. به هر صورت این سه تا که از آیه استفاده شود نه برده، ولی آیات به هم دیگر تفسیر میکنن. اینا رو کنار هم بذارید میگن مطلب یکیه، مضمون یکیه. عرض کردم از همه گذشته با رو معنی من کردن دلیل میخواهم. نه از اون که نمیشه من بیان بوده باشه، من مفضل علیه در آیه معلوم مفضل علیه. بله بیان که نمیشه، من بیانیه نیست اینجا، من مفضل علیه. اولا بهی منهو هازا اولا به هازا منهو الامام مثلا راتب اولا بالمسجد من غیره. اینا میگید الامام راتب اولا بالمسجد من غیره. اولویت یه متعلقی میخواد، بعدش هم یه مفضل علیه میخواد. آیه هم همین است، اولا بعضهم اولا بعضهم به بعضن من غیرهم، یعنی اینا از هم ارث میبرن دیگران نمیبرن. اما طبقات چیه؟ سکوت از طبقات داره. ما از یه قرینه خارجی میبهمیم اون رو که میگه وقتی که اولول ارحام از قبیل وصف مشوره به علیت است، رحمیت سبب میشه، لایبود که انسان بیاد ازش استفاده کنه که اگر کسی اقدم باشه در رحم اقرب باشه، اقرب مثلا مانع ام ابعد میشه، که این رو به فهوا بفهمه، به وصف مشوره به علیت بفهمه، نه این است از اولا بعضهم به بعض این معنی من کنه برو، نه از این چیزی در نمیاد. حالا این خارج از بحث ما بود و تردن للمسئله گفتیم، برگردیم به جمله اول که هو العمد. ببینیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم معنیش چیه. اول این است که شأن نزولی داره، شأن نزولش رو عرض کنم، بعد بریم سراغ بله بقیه مطلب. شأن نزولش این است که غیر واحدی از مفسرین گفتن که من از دو تفسیر عمدتاً اینجا نقل میکنم، یکی از مجمع البیان و دیگری از روح البیان. مجمع البیان مال شیعه، روح البیان مال اهل سنت. البته منحصر به این دو تفسیر نیست، به عنوان نمونه غیر واحدی از مفسرین گفتن این آیه نزلت، این عبارت عبارت روح البیان، ان الآیه نزلت عندما اراد النبی صلی الله علیه و آله و سلم غزوه تبوک، غزوه تبوک، و امر الناس بالخروج، و امر الناس بالخروج، و قال الناس، و قال الناس نشاور آباءنا و امهاتنا، نشاور آباءنا و امهاتنا. فنزلت فنزلت، این تفسیر روح البیان جلد هفتم صفحه 138 ذیل آیه شریف. خب این معنیش این است که پیغمبر دستور داده بود در یه مسئله مهم اجتماعی، مسئله جنگ، اینا شرکت کنن. اینا گفتن ما میریم از پدر و مادر و اینا ها مشورت میکنیم بریم جنگ نریم جنگ. آیه نازل شد این جای مشورت نیست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولا به مؤمنین است من انفسهم. البته یادتون باشه که این انفسهم رو دو رقم معنی کردن. بعضی ها معنی کردن از خودشون نسبت به خودشون، بعضی ها من انفسهم یعنی نسبت به یک دگر، مثل اون آیه وقتلوا انفسکم به بنی اسرائیل دستور داده شد یکی دیگری را بکشد. وقتلوا انفسکم، اونهایی که گوساله را پرستیده بودن مقتول بشن به دست اونهایی که گوساله را نپرستیدن. وقتلوا انفسکم یعنی یکی دیگری را. پس من انفسه رو نظرتون باشه دو معنی کردن، یعنی خودشون نسبت به خودشون یا نسبت به یک دگر. تو میری از پدر مادرت سوال میکنی، پیغمبر از پدر مادر نسبت به تو بالاتره. توجه کردی؟ پس مسئله و مورد شأن نزول یه مسئله مهم اجتماعی بود و یه مصلحت مهمی در خطر بوده به اینها. ها؟ انسان حق دارد درباره خودش تصمیم گیری بکنه دیگه، تصمیماتی که میتواند درباره شخص خودش بگیره. پیغمبر اولا هست از این که درباره او تصمیم بگیری، برم جنگ نرم جنگ. میگه پیغمبر اولا هست، تصمیم او هست، تصمیم تو اولا هست. تو تصمیم گرفتی نری، پیغمبر میگه برو. پدر مادر گفته نرو، پیغمبر میگه برو. به هر صورت و قریب من هم آفی مجمع البیان، در مجمع البیان هم همین عبارت، منتها تفاوتش اون داره نستعذن و آباءنا و امهاتنا. نستعذن و این نشاور داشت مشورت میکنی، اون داره اجازه میگیری. نستعذن و آباءنا و امهاتنا، بریم اجازه میگیری. آیه نازل شد اجازه نه، قبلی میگو مشورت مشورت نه، اینجا میگه اجازه نه. شب خب اینا یادتون باشه که شأن نزول یه مسئله اجتماعی است و مطلبی به خطر افتاده است و پیغمبر به عنوان رئیس حکومت داره تصمیم میگیره و مردم هم باید در مقابل رئیس حکومت تسلیم باشن. نمیگم مختص به شأن نزولیه، ولی میگم شأن نزول قماشش و بافتش یه همچین مسئله. بعد از آنه که شأن نزول رو دانستیم، بریم سراغ تفسیرهایی که شده. معروفه در کتب مفصل، نه نمیگیم قطعی، بعد این هست معید. در مفسرین تفاسیر متعددی کردن، سه تفسیر مجموع البیان داره، دو تفسیر دیگر هم هست که میگم پنج تفسیر. تفسیر اولی که در مجموع البیان نقل شده، انهو احق به تدبیر هم اولا بالمؤمنین من انفسهم، تفسیر شده انهو احق به تدبیر هم و حکمه انفذ علیهم و حکمه انفذ علیهم من حکمهم علی انفسهم من حکمهم علی انفسهم. پس این مسئله فقط احقیت در تدبیره، هم بیش از این نمی‌رساند که پیغمبر حق در تدبیره و حکم او در تدبیر مؤمنین انفذه. این بعد میگرده به حکومت دیگه، تدبیر مسئله حکومته، پس اولویت در مسائل حکومتی میشه. نه دیگه طاعت، چون حق به تدبیره. آخه این اینطور معنی کرده، حق به تدبیره، تدبیر مرد میگه به مسائل حکومتی. گاهی مسائل حکومتی سر از جان در میاره، بسیار خوب، ولی در محور و چارچوبه حکومت، ماورای حکومت، مسائل حکومتی و اجرایی نیست. حالا بعد میبینیم سر از مسائل اجرایی در میاره. بله، این آیه چون بعد از جریان داستان زیدم هست، منهای اون چیزی که نقل میکنید، آیه بعد از جریان داستان زید است و ازدواج با فرزند خونده، بله، همسر فرزند خونده اش. احتمال داره که ان النبی اولا بالمؤمنین اشاره به داستان زید و اینها هم ممکنه باشه. ثانی هم اجازه بدید حالا من یه سوال و جواب رد بشیم، چون بحث زیاده. ثانی ما تفسیر دومی که شده این است که طاعته اولا من طاعت انفسه، طاعته اولا من طاعت انفسه، یعنی نفس تو به تو چیزی میگوید و پیغمبر چیز دیگری میگوید، آیا اطاعت پیغمبر کنی یا اطاعت نفس. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، یعنی اولا بالاطاع من طاعت انفسه. فقط مسئله اطاعت است و بازم برمیگرده به محور حکومت. ثالثه ها نه اینجا، این حالا اینه تفسیره که شده، من میگم من ناقلم، فعلا دارم نقل میکنم. سوم این است که حکمه انفذ علیهم، سوم حکمه انفذ علیهم من حکم بعضهم علا بعض، این انفس به معنی بعض علا بعض گره، مثل وقت تو رو انفسکم، بعضی بعضی دیگه. اونا نفس یعنی خود شخص بود، این نفس یعنی نسبت به یکدیگر. ان حکمه انفذ علیهم من حکم بعضهم علا بعض. توجه دارید؟ خیلی خوب، تفاوتش این است که اون نفس یعنی خود انسان بود، نفس در اینجا به معنی بعضی نسبت به بعضی دیگری، یعنی پیغمبر حاکمیتش مقدم است از حاکمیت شما بر یکدیگر، پدر و مادر و فرزند. این اشاره به اون است. البته این تفسیر متقارب است، متقاربت المضمونه، واقعا سه تفسیره اما تقارب داره، از نظر نتیجه تفاوت چندانی در نتیجه نداره. نتیجهش این میشه یجب و اطاعت و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در امر حکومت و ما یرتبط به مصالح المسلمین، چیزی که به مصالح مجتمع اسلامی ارتباط دارد باید اطاعت کرد از پیغمبر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. این سه تفسیری که مجموع بیان داره همش میره در چارچوبه همون تدبیر مجتمع اسلامی و مصالح جامعه و همون مسائل حکومت. توجه کرد. و اما در اینجا تفسیر چهارمی هست که این تفسیر به کمک روایات می میشه. روایات زیادی داریم از طرق عامه و خاصه، از طرق خاصه کمتر، از طرق عامه زیادتر. مضمون روایات این است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، معنیش این است که بار مسلمان ها بر دوش پیغمبر، هم مشکلات مسلمان ها بر دوش پیغمبر. اگر کسی از دنیا برود دینی دارد و کسی نیست دینشو ادا کنه، رسول الله اولا بالادا. اگر کسی از دنیا برود اهل و عیال بی سرپرستی بگذارد، ایتام، صغار، بیوه زن، کسی نباشن اینها رو سرپرستی کنن، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولا به. او باید جورشون رو بکشه. به اصطلاح چندین روایت داریم ادعای تواتر این روایات شده، البته من طرق العامه و دوی تواترها، از طرق شیعه هم داریم، از طرق عامه هم داریم، روایت زیادی سال. من دو سه نمونهش رو اینجا یادداشت کردم میخوانم. یکی روایتی است که در تفسیر قرطبی داره کمی سریعتر میخونم، آدرس همون ذیل آیه است، جلد هشتم ذیل آیه تفسیر قرطبی. انه کان صلی الله علیه و آله و سلم لا یصلی علی میت علیه دین. پیغمبر معمول این بود وقتی می‌مردن میتی رو میگفت بدهکار هست یا نیست، اگر از میکردم بدهکاره میگفت من نماز نمیخونم، من نماز به آدم بدهکار نمیخونم. یک کسی میامد جلو میگفت آقا من ضامن شدم، که در ادله جواز زمانه، در کتاب زمان، من ضامن شدم بدم دینشو، پیغمبر میخوند. اوائل کار اینطور بود، بعد که فتوحاتی پیش آمد و بیت المال به اصطلاح پر شد و به قول معروف اسلام قوی شد، در اینجا پیغمبر بدهکارام نماز میخوند، میگه هر کسی دینی داره برای من از بیت المال میگه. کان لا یصلی علی میت علیه دین، فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاء. کسی که از دنیا برود و دینی داشته باشد و نتونن، من اولا هستم، یعنی من زحمت کشم، نه من یه چیزی طلب کارم. و من ترک مالن فل ورسته، خیال نکنید در مقابل پرداختن دین میگم ای پولم داره مال من، نه، مالش مال ورسته است، اونایی که مال دارن. اون کسی هم که مال ندارد بیچاره است، دینش بر عهده من، یه جانبه من میپذیرم، پول دارا پولشون مال خودشون، فقیران دینشون بر عهده من. روایت متواتر بود، چی یکی دوتا نیست روایت. حالا ممکنه یکی از مصادیق آیه باشه، نه تمام محتوای آیه، منافات نداره این روایت. بله خب دیگه اولویت در اونجایی که مورد داشته باشه، مصداق داشته باشه، حکم تابع موضوعه. اجازه بده حال من این روایاتی هم. بعد قرطبی میگه اخرجه صحیحان، معلوم میشه هم در صحیح مسلمه هم در صحیح بخاری هر دو. و فیه ما ایزن، میگه روایت دیگری هم در صحیح مسلم و صحیح بخاری هست. چی؟ فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ زِيَاعًا، زیاع بازاد، فایکم ترک دینن او ضیاعن فعن مولا. دینش که معلومه، ضیاع چیه؟ زمین آب میل. نه، ضیاع یعنی خانواده بی سرپرست، یعنی اهل ریال بی سرپرست. گفت مالشون که مال خودشونه، بقیه که نمیگه مالشون مال منه، این که تناقض میشه. بله، ضیاع در لغت به معنی خانواده ای که بی سرپرست، چون ضایع شدن دیگه، ضایع شدن. فعیکم ترک دینن او ضیاعن فعن مولا. این یه روایت بود که از تفسیر قرطبی جلد 8 نقل کردم، یه روایت هم از تفسیر بحرالمحیط. من
کاری که گردن خودشون زن چه برمیداشت چه به نبیستن
چی؟
کاری گردن خودشون زن چه برمیداشت چه به نبیستن
یعنی پول به زنش میدن، یعنی اداره میکنن بچه های یتیمو. بله، روایتی هم از تفسیر بحرالمحیط، دقت کنید من نقل میکنم، از جلد 7 ذیل آیه، جلد 7 بحرالمحیط، تفسیر بحرالمحیط. نشنید اسمشو؟ جلد 7. انه صلی الله علیه و آله و سلم ما من مؤمن الا و انا اولا به فی الدنیا و الاخره. ما من مؤمن الا و انا اولا به فی الدنیا و الاخره. خب دنیا معلومه، آخرت چی؟ لابد شفاعت دیگه. وقرأوا ان شئتم، اگر میخواد این آیه رو اینجا بخونید، النبی اولا بالمؤمن من انفسهم فأيما مؤمن هلك و ترك مالا فليرثه عصبته. کسی که از دنیا بره مالی بگذارد، عصبه در اینجا به معنی ارحام دیگه، ارحامش انکانو هر کی میخواد باشه اونا ارث میده. و ان ترک دینا او ضیاعا فعلی، ان ترک دینا او ضیاعا فعلی. بچه های بی سرپرست یا دینی ازش بمانه، من بر عهده من. این دو سه حدیث بود از منابع اهل سنت، یه حدیث هم از منابع شیعه، اونا بیشتر روایت در زمینه دارن، ما هم داریم. زارشت و اخروی اولا نمیگه امور اخروی، میگه اولا به فی الدنیا ول آخره، در آخر امور نداره. چرا تقدیر میگیره؟ چرا از جیبتون رو روایت میذارید؟ در وسائل، در ابواب زمان، در کتاب ارث، در ابواب زمان ولاء الجریره باب 3 حدیث 14 عن الصادق علیه السلام، باب 3 حدیث 14 عن الصادق علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول انا اولا بكل مؤمن من نفسه، انا اولا بكل مؤمن من نفسه، و من ترک مالا فللوارث، و من ترک مالا فللوارث، و من ترک دینن او زیاعن فا الیه و علی. اونها باید بچه ها به سوی من مثلا بیاین، دینشونم بر من است، سنگینی بار منشتشونم بر من است. توجه کردیم؟ خب اگر ما بخوایم آیه رو تفسیر کنیم بر طبق این احادیث منحصر بدانیم، خب دقت کنین، این تفسیر چهارمی میشه، منحصر به این احادیث بدانیم این مورد، النبی اولا، اولای در زحمت کشیدنه، اولای در خرجه، اولای در اداره کردنه، اولای در ادای دینه، اولای در شفاعته، نه اولای در اینکه چیزی از اونا بگیره، چیزی باید بدهه. این در صورتی که محدودش کنیم به مورد روایات و این روایات رو دلیل بر تفسیر بگیریم. این چند؟ این چهار. تفسیر پنجمی هست که اونم غیر واحدی از مفسرین پسندیدن اون رو، این هست که آیه عامه مطلقه، اینا همه مصادیق هست، آیه قید نداره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پنجمین تفسیره، ما اولا هست، پیغمبر اولا هست، اولا هست در تدبیر، اولا هست در حکم، اولا هست اداء دین، اولا هست در همه چیز، همه چیز. من انفسهم هم عام، خودشون نسبت به خودشون، به خودشون نسبت به یکدیگر شامل میشد، هم حکومت و هم غیر حکومت و مطلق. این تفسیر پنجمی است که در النبی اولا بالمؤمنین، بعضی گفتن از جمله کسانی که این تفسیر انتخاب کردن مرحوم علامه طباطبایی هست، در المیزان داره این مطلب رو و بعد ایشون میگه این عام عبارتشون این النبی اولا بهم فیما یتعلق به امور دنیویت او دینیه کل ذالک لمکان الاطلاق، جلد 16 تفسیر المیزان، 16 تفسیر سوره احزاب آیه 6. النبی اولا بهم فیما یتعلق به امور دنیویت او دینیه کل ذالک لمکان الاطلاق. شبیه همین معنی قبل از ایشون روح البیان گفته، از بعضی نقل میکنه، اون نه خودش میگه، میگه والمعنا النبی احرا و اجدر، روح البیان میگه ان النبی احرا و اجدر بالمؤمنین من انفسهم فی کل امر، فی کل امر من امور دین و دنیا، من امور دین و دنیا، کما یشهد به الاطلاق، کما یشهد به الاطلاق. این همون جلد هفتم تفسیر روح البیان که قبلا هم ازش نقل کردیم، جلد هفتم. خب ما هستیم در مقابل این تفاسیر، البته شکی نیست که تفسیر پنجم انسب است از تفاسیر دیگر، اطلاق داره، چون لفظ آیه مطلق است. وقتی لفظ آیه مطلق است چرا ما محدودش کنیم؟ برای چی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. آیا شأن نزول سبب می شود که انسان یه آیه رو تخصیص بهش بزنه به شأن نزول، مقیدش کنه به شأن نزول؟ نه، شأن نزول باعث تقیید آیه به شأن نزول نمیشه. شأن نزول مصداقه، مصداقه. آیا روایاتی که در تفسیر آیه آمده است مقید میکنه؟ نه، بیان مصداقه. کسی که به روایات مفسره سر و کار داشته باشه میداند روایات مفسره معمولا ذکر مصداقه. ما در این مدت که سر و کار داشتیم به تفسیر غالبا دیدیم حالا مصداق اکمل، مصداق اخفا، گاهی بر اثر اخفا بودن باید بیانش کرد، نمیفهمند مردم، گاهی اکمل بیان میکنه، یه دلائلی داره ذکر مصداق میکنن. ولی به تجربه یافتیم که روایات مفسره آیات معمولا بیان مصداقه. وقتی میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه نزل في علي عليه السلام يا المؤمن هو علي عليه السلام، نمیگه بخواد محدودش کنه بقیه کسانی که امنوا وعملوا الصالحات خارج کنه، نه، مصداق اعظم علیون امیرها و مصداق اعظم، این معنیش اینه. بیان روایات محدود عرض کردم، مختلفه، گاهی ادنا رو بیان میکنن، گاهی اعلا رو بیان میکنن، تا کدام احتیاج به بیان داشته باشم. خب پس ما علی القاعده باید این تفسیر پنجم رو بپذیریم. ولی در اینجا دو تا سوال هست. آیا این اطلاق منصرف به مسائل اجتماعی نیست؟ کسی بگه آقا این مربوط به مساله جمعی، کار به مطالب شخصی نداره، در واقع بیان نیست. نه اینکه پیغمبر بزرگ ما و تاج سر ما، صحبت این است آیه در مقام بیان مسائل اجتماعی و مسائل امت یا در مقام بیان مطالب فردی هم هست، یعنی در تصمیم گیری های فردی هم پیغمبر اولا. آیا در مقام بیان از این جهت هم هست یا آیه در مقام بیان از مسائل کلی و جمعی و مجتمع اسلامی هست؟ کسی بگه انصراف داره، نیست در مقام بیان بیش از این. اون وقت روایات معید ذکر کنید، شأن نزول و معید، نه دلیل. شأن نزول یکون معیدن و روایات یکون معیدن، اون چه مربوط به زندگانی جمعی نه زندگانی شخص. معنیش این نیست که پیغمبر میاد در زندگی خصوصی اشخاص دخالت میکنه. فرض کنید همسر رو طلاقش میده، اموال رو برش میداره در زندگی شخصی، مگر اینکه میخوان جنگ بده و مصلحت کلی اقتضا میکنی. آیا واقعا شما مطمئنید که این آیه در مقام بیان هست؟ چون اطلاق من بیان میخواد. آیا از این نظرم در مقام بیانه یا فقط در مقام بیان از نظر مساله، از نظر مسائل کلی اجتماعی هست و اون چه مربوط است به اداره مجتمع؟ یه سؤال. سؤال دیگر، آیا این مطلق است یا مقید به منصرف مصلحتی؟ نمیگم مقید، منصرفه. آیا این مطلق است آیه؟ یعنی النبی اولا، چه مصلحت اقتضا کند چه نکنه، یه همچین چه هم داره، چه مصلحت اقتضا کند چه نکنه، یا همچین چیزی تو آیه هست یا از آیه فهمیده میشه؟ تشخیص مساله و پیغمبر بهتر از شما میده. چی ازش میفهمید؟ از این میفهمید پیغمبر تشخیص مساله بهتر از شما میده یا نه از این میفهمید کار به تشخیص مساله نداره، پیغمبر هر کاری خواست بکنه نفس نکشید، هر نزنی اون اولاست، اون تاج سری. آیه در مقام بیان چیه؟ من نمیگم پیغمبر منهای آیه مالک عطامانیز، پس صحبت این است آیه در مقام بیان چیه که میخوام اطلاق بگیریم. آیا آیه در مقام بیان این است که پیغمبر از شما بهتر میفهمه، مساله رو بهتر تشخیص میده، یا نه اصلا مقید به مصلحت نیست؟ بنده فکر میکنم آیه از هر دو جهت انصراف داشته باشه، یعنی در مقام بیان بیش از این مقدار نیست. اولا نسبت مساله اجتماعی داره بحث میکنه و ثانیا در مقام این است که میگه اون مساله رو بهتر شما میفهمه، نه این که میگه نه شما ملک پیغمبر هستید و پیغمبر اولاست و مصلحت شما هم مطرح نیست و مصلحت جامعه هم مطرح نیست، پیغمبر اولا از شماست. من بیش از این میگم نمیفهمیم از آیه. آیه در مقام بیان بودن نسبت به زائد بر این مطلب برای ما مسلم نیست. حالا این رو روش یه فکر و مطالعه میکنین تا فردا که انشاءالله الرحمن بحث رو تکمیلش کنیم. اون روایات رو هم بحث میکنیم انشاءالله.